نوار شماره 597 آرپرین قسمت 44 خداوند علموت حسن صباح اثر پول آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 675 جواد ماسالی کسی بود که مثل محمود سجستانی مستقیم زیر دست حسن صباح تربیت شده به خصائص او پی برده بود و می دانست که بعد از مرگ حسن صباح کسی نخواهد آمد که بتواند جای وی را بگیرد و حتی خود او هم که آرزوی امامت باطنیان را داشت می دانست که جای حسن صباح را نخواهد گرفت. در اینجا به مناسبت ذکر این نکته که دعات باطنی زیر دست حسن صباح تربیت شدند، لازم می دانیم نکته ای را که یک بار در این سرگذشت گفتیم تکرار نماییم و آن افسانه پشت پرده نشستن حسن صباح است. بعضی گفتند که حسن صباح در مدت 35 سال که در قلعه علموت به سر برد حتی یک بار از آن قلعه خارج نشد و فقط باطنی ها دو مرتبه او را دیدند، آن هم بر بام قلعه. قطع نظر از اینکه مدت سکونت حسن صباح در قلعه علموت مشخص نیست و اختلاف روایات سبب شده که ما نمیدانیم آن مرد به تحقیق چند سال در قلعه علموت به سر برده، مردی چون حسن که سازمانی چون سازمان اسماعیلیان علموت که معروف به باطنی بود اداره می کرد، نمی توانست از پس پرده بر دنیای باطنیان حکومت کند. اگر دعات باطنی مردانی عامی و بدون اطلاع بودند، شاید حسن صباح مثل المقنع معروف که پیوسته نقابی بر صورت داشت یا از پس پرده با مریدان خود صحبت می کرد، می توانست خود را پنهان نگاه دارد و به استناد اینکه نیمه خدا می باشد از دنیای دیگر با مریدان خیش صحبت نماید. لیکن دعات باطنی همه مردانی مطلع و اهل فضل و بعضی از آنها از دانشمندان بودند و از مختصات کیش باطنی اینکه در آن کیش خرافات راه نداشت و خرافات بعد از مرگ حسن صباح و در دوره حکومت جانشین‌های او در کیش باطنی راه یافت. چگونه ممکن بود که حسن صباح بتواند دانشمندی چون ابو حمزه کفشگر یا شیرزاد قهستانی یا دیگران را قائل نماید که او نیمه خدا یا خدا می باشد و از دنیای دیگر با آنها صحبت می کند و چهرهش باید پوشیده بماند و کسی او را نبیند، زیرا اگر وی را ببینند نابینا می شوند. محال بود که دعات باطنی یک چنین دعوی را بپذیرند و چون آنها اهل دانش بودند و احکام مردی را که نمی دیدند و با او تماس نداشتند به موقع اجرا نمی گذاشتند. از اینها گذشته خود حسن صباح در کتاب ابواب اربعه یا مقداری از آن کتاب که در دست می باشد تصریح کرده که پیوسته با مردم تماس داشته و همه کس را می پذیرفته، منتها چون حسن صباح دارای دشمنان خطرناک بوده و اگر به او دسترسی پیدا می کردند وی را به قتل می رسانیدند احتیاط می نموده و هنگامی که اشخاص را می پذیرفت دقت می کردند که آنان حامل سلاح نباشند و به حسن صباح سوء قصد نکنند. حسن صباح بعد از اینکه بیمار و بستری گردید، به مناسبت ناخوشی بیگانگان را نپذیرفت، ولی در آن موقع هم کسانی که با وی کار می‌کردند اطرافش بودند و آزادانه با وی تکلم می‌کردند. خلاصه جواد مصالی که نمیخواست ترکان خاتون را از خود برنجاند گفت: من فردا صبح از اینجا به راه میفتم و با کمال سرعت خود را به علموت میرسانم تا از وضع امام آگاه شوم. ترکان خاتون گفت: من هم به طرف گیلان میروم و در فومن سکونت خواهم کرد و در آنجا منتظر خبر تو هستم. و همین که حسن صباح مرد، قشون کرمانشاهی خود را از فارس به گیلان منتقل خواهم کرد، چون بعد از مرگ حسن صباح تو امام خواهی شد و دیگر کسی از انتقال قشون کرمانشاهی من از فارس به گیلان ممانعت نخواهد کرد. جواد موسالی گفت: صحیح است. و بعد از اینکه من امام شدم و ما با یکدیگر ازدواج کردیم، انتقال قشون تو از فارس به گیلان بدون مانع خواهد بود. ترکان خاتون گفت: من عقیده دارم که بعد از مرگ حسن صباح و آغاز امامت تو، پایتخت باطنی ها از علموت به اصفهان منتقل شود، چون اصفهان به مناسبت وسعت و مرکزیتی که دارد بیش از علموت برای پایتخت باطنی ها مناسب می باشد. جواد ماسالی گفت: ای خاتون بزرگوار، تا روزی که کیش باطنی هست باید کانون این کیش در علموت باشد، زیرا علموت برای باطنی ها شبیه شده است به کعبه برای مسلمین و نمیتوان آن را تغییر داد. ترکان خاتون گفت: با اینکه کعبه کانون مسلمین بود و هست، ده ها حکومت اسلامی به وجود آمد که پایتخت هیچ یک از آنها کعبه نبود، لذا احترامی که علموت نزد باطنی ها دارد نباید مانع از این شود که ما اصفهان را پایتخت حکومت باطنی کنیم. جواد ماسالی برای اینکه مجبور به ادامه تکلم با آن زن باهوش و واقع بین نشود، به ظاهر گفته ی ترکان خاتون را تصدیق کرد و خواست برود. ترکان خاتون گفت: صبر کن تا من مقداری زهر به تو بدهم و تو آن را با خود داشته باش و همین که حس کردی که حسن صباح قصد دارد راجع به طرز اداره اموال حکومت باطنی وصیت کند، قبل از اینکه وصیت نماید او را با زهر به دنیای دیگر بفرست. جواد ماسالی پرسید: این زهر که تو می‌خواهی به من بدهی چیست و چگونه است؟ ترکان خاتون گفت: همکنون آن را به تو نشان خواهم داد. و بعد کنیز محرم خود را صدا زد و گفت: صندوقچه سیاه مرا بیاور. کنیز رفت و بعد از چندین دقیقه با یک صندوقچه سیاه مراجعت کرد و آن را مقابل خاتون خود نهاد. ترکان خاتون با کلیدی که از زیر گریبان پیراهن بیرون آورد، آن صندوقچه را گشود و از صندوقچه یک قوطی کوچک خارج کرد. آنگاه درب قوطی را باز نمود و آن را مقابل جواد ماسالی گرفت و گفت: زهری که می‌خواهم به تو بدهم این است. چشم جواد ماسالی به یک جسم زرد رنگ اما سخت افتاد که شبیه به شیره تریاک بود که در علموت جوهر آن را برای درمان بعضی از بیماری ها و تسکین درد ها می گرفتند. در بیمارستان علموت هم مورد استفاده قرار می دادند یا به کشورهای دیگر می فرستادند و از ترکان خاتون پرسید: آیا این تریاک است؟ ترکان خاتون گفت: نه ای ماسالی، و اگر آن را ببویی می فهمی که بوی تریاک ندارد. جواد ماسالی پرسید: آیا بوییدن آن خطرناک نیست؟ ترکان خاتون گفت: نه ای جواد ماسالی. و آن مرد بینی خود را به قوطی نزدیک کرد و آن را بویید و گفت: بوی تریاک نمی دهد، اما بویی زننده دارد. ترکان خاتون گفت: خود آن هم زننده است و اگر دون خود از این ماده را به یک مرد قوی بخورانند سبب هلاکت او می شود. جواد ماسالی پرسید: این چیست و چه نام دارد؟ ترکان خاتون گفت: این که میبینی یک ماده سلایه شده میباشد و چون روغن دارد، ذرات آن به هم چسبیده و این جسم سخت را به وجود آورده است. جواد ماسالی پرسید: چگونه این را به کار میبرند؟ ترکان خاتون گفت: به قدر دون خود از این ماده را که سلایه شده در قدر آب نیمگرم حل کن و با ماست به شخصی که قصد داری وی را معدوم نمایی بخوران و او به هلاکت خواهد رسید. جواد ماسالی گفت: برای چه در ماست بریزم و به شخص مفروض بخورانم؟ ترکان خاتون گفت: برای اینکه مدتی است که دیگر بزرگان عسل نمی‌خورند و اگر در عسل بریزی و به دشمن خود بخورانی بهتر است. جواد ماسالی گفت: من نمی‌فهمم که مقصود خاتون از اینکه بزرگان دیگر عسل نمی‌خورند چیست؟ ترکان خاتون گفت: بزرگان نه فقط عسل نمی‌خورند، بلکه از خوردن انگور هم بیم دارند. مگر اینکه از موستانی بگذرند که کسی از حضورشان در آنجا اطلاع نداشته باشد و به دست خود انگور از درخت تاک بچینند و حبه های آن را در دهان بگذارند. جواد ماسالی اظهارات ترکان خاتون را نمی فهمید و از او خواهش کرد که واضح صحبت کند تا او بفهمد که وی چه می گوید. ترکان خاتون گفت: این زهر که می بینی اگر با دو چیز خورانیده شود، شخصی که آن را فرو می برد متوجه نمی شود که زهر خورده است. یکی از آن دو عسل می باشد و دیگری انگور، و طعم انگور طعم این زهر را به کلی از بین می برد. به همین جهت خلفای عباسی هر زمان که می خواستند و می خواهند یک نفر را به قتل برسانند، قطری از این زهر را در عسل می ریختند یا می ریزند یا با انگور می آلودند یا می آلایند و به آن شخص می دادند و می دهند. و کسی که زهر را خورده بدون اینکه متوجه مسمومیت گردد زندگی را بدرود می گوید. و آنقدر خلفای عباسی برای قتل مردم از عسل و انگوری که آلوده به این زهر است استفاده کردند و می کنند که امروز هیچ یک از بزرگان در خارج از خانه خود عسل و انگور نمی خورند که مبادا مسموم شوند و به قتل برسند. و لذا امروز امیدواری نیست که بتوان شخصی را به وسیله خورانیدن عسل یا انگور به قتل رسانید. لیکن بزرگان از ماست بیم ندارند و بدون سوء ظن آن را می خورند و به همین جهت به تو گفتم که برای قتل حسن صباح این زهر را بعد از اینکه در قدری آب نیم گرم حل کردی در ماست بریز و به او بخوران. و ماست غذایی است که در تمام کشورهای ایران خورده می شود و تمام مردم آن را می خورند و روزی نیست که ماست بر سر سفره بزرگان نباشد. جواد ماسالی که فقط برای کسب اطلاع راجب زهر مزبور از ترکان خاتون پرسش می کرد و نمی خواست آن را به کار ببرد، از زوجه بیوه ملکشاه پرسید: اسم این زهر چیست؟ ترکان خاتون گفت: این زهر از نوع گردو می باشد و آن را به اسم جوز جابلسا می خوانند و روغن زهر هم ناشی از همین است که از نوع گردو به شمار می آید و مثل انواع جوزها روغن دارد و طعم آن بسیار تلخ است. جواد ماسالی گفت: این جوز در کجا به دست می آید؟ ترکان خاتون گفت: در کشورهای مغرب به دست می آید. توضیح حاشیه: در قدیم سکنه شرق کشورهایی را که در شمال آفریقا واقع شده به اسم کشورهای غرب می خواندند و هنوز هم بعضی اهل فضل و به خصوص فوزلای کلاسیک کشورهای شمال آفریقا را ممالک مغرب می خوانند. مترجم. ادامه متن. جواد ماسالی پرسید: این زهر بعد از اینکه خورده شد چه اثر در بدن می نماید؟ ترکان خاتون گفت: اثرش این است که بدن را چون چوب می کند و آنگاه شخصی که این زهر را خورده زندگی را بدرود می گوید. توضیح حاشیه: زهری که ترکان خاتون به نام جوز جابلسا می خواند امروز به اسم استریکنین خوانده می شود و گیاهی که استریکنین از آن گرفته می شود چند نوع است و یک نوع آن محوع می باشد و آن را چون داروی محوع به کار می بردند. امروز هم مقدار کم استریکنین در طب مصرف دارد و آن را به مقدار کم برای تقویت به کار می برند. ولی مقدار زیاد استریکنین کشنده است و و بر اثر از کار انداختن اعصاب حساس و محرک تمام بدن را دچار فلج می کند و حرکت قلب و ریه متوقف می شود و شخصی که استرکنین خورده می میرد. نویسنده ادامه متن: جواد ماسالی خواست آن قوطی را از ترکان خاتون بگیرد، نه برای اینکه از زهر استفاده کند، بلکه از این جهت که آن زهر قتال را از تصرف آن زن خارج نماید. ولی ترکان خاتون حاضر نشد که قوطی را به جواد ماسالی بدهد و قدری از آن ماده را در قوطی دیگر نهاد و به داعی بزرگ داد و گفت: این زهر کمیاب و گرانبهاست و قیمت آن در نظر من دارای اهمیت نیست، ولی با زحمت بسیار به دست می آید و لذا من باید قدر آن را بدانم. چون دیگر صحبتی نداشتند که بکنند، جواد ماسالی از خاتون خداحافظی نمود و به او گفت که برای ترتیب دادن حرکت خود به گیلان به محمود سجستانی مراجعه نماید و قشون خود را از فارس حرکت ندهد مگر بعد از اینکه خبر او از علموت به وی برسد. صفحه 679 اظهارات حسن صباح قبل از سوء قصد. اکنون از خوانندگان اجازه می‌گیریم که آنها را از اصفهان به سوی علموت ببریم و وارد شهری نماییم که در آن روز پایتخت حکومت مذهبی باطنی بود. آنچه راجع به علموت تا آنجا که میتوان از تواریخ استخراج کرد باید بگوییم گفتیم و راجع به وضع شهر غیر از آن چیزی نداریم که بگوییم، زیرا در تاریخ بیش از آن چه ما گفته ایم راجع به علموت وجود ندارد. کتاب هایی که از باطنی ها باقی مانده نشان می دهد که در خود علموت و قلعه اطراف آن چندین کتاب مفصل راجع به تاریخ و جغرافیای کشورهای ایران از جمله علموت وجود داشته که اگر یکی از آنها امروز در دسترس ما بود، از لحاظ وقوف بر اوضاع تاریخی و جغرافیایی ممالک ایران به خصوص علموت یک سند فوق‌العاده گرانبها محسوب می‌گردید. ولی هولاکو خان مغول نه فقط قلعه باطنی را در علموت و جاهای دیگر ویران کرد، بلکه هرچه کتاب در قلعه های باطنیان بود از بین برد، در صورتی که دین اسلام نداشت. در یکی از روزهای پاییز که هوای علموت سرد شده بود، چهار نفر در اتاقی از اتاقهای ارگ علموت کنار بستری که حسن صباح روی آن استراحت می کرد نشسته بودند. یکی از آنها جواد ماسالی بود که طبق امر حسن صباح خود را از اصفهان به علموت رسانید. دیگری به نام بزرگ امید داعی بزرگ قلعه لمسر در رودبار به شمار می آمد که او هم به دستور حسن صباح اداره امور قلعه لمسر را به دیگری سپرد و راه علموت را پیش گرفت. سومی به اسم ابو علی اردستانی خوانده می شد و در حدود 60 سال از عمرش می گذشت و چهارمی را حسن قصرانی می خواندند و 55 ساله به نظر می رسید و دو نفر اخیر هم عنوان داعی بزرگ را داشتند. توضیح حاشیه: حضور این 4 نفر در آن اتاق و تشکیل دادن جلسه برای مذاکره با حسن صباح یکی از وقایع تاریخی بزرگ اسماعیلیان است و در کتاب ها اسامی این 4 نفر را طور دیگر هم ننوشتند و امیدواریم که مطلعین ایراد نگیرند که چرا اسامی حاضران طور دیگر نوشته نشده است. مترجم ادامه متن: حسن صباح گفت: من غیر از ضعف زیاد عارضه دیگری ندارم و از درد مفاصل خیلی ناراحت نیستم، اما چون ضعف دارم و اقدامات اطبای ما که همه حاذق هستند برای از بین بردن این ضعف موثر نگردیده ممکن است همین ضعف سبب مرگ من شود. من از مردن بیم ندارم، زیرا آزمودم که مرگ بدون درد است و موقعی که انسان از جهان می رود خود نمی فهمد که در حال نزع می باشد. بعد از اینکه من مردم، مرگ مرا تا چند روز بروز ندهید، تا اینکه بتوانید مرا در جایی به خاک بسپارید که هیچ کس نداند قبرم کجاست. و بعد از اینکه مرا به خاک سپردید، شهرت بدهید که جسد مرا به مصر فرستاده اید. و این را مردم میپذیرند، زیرا میدانند که من مدتی در مصر بودم و تحصیل میکردم. از این جهت میگویم که کسی نباید بداند قبر من کجاست که عمرا و حکام که دارای کیش باطنی نیستند عادتی بد دارند و جنازه اموات را از قبر بیرون می آورند و می سوزانند و هرگاه بدانند قبر من در کجاست بعید نیست که روزی استخوان‌های مرا نیز از قبر بیرون می آورند و بسوزانند. من به شما که هر چهار نفر دارای مرتبه داعی بزرگ هستید اعتماد دارم و به شما میگویم که خود شما باید جسد مرا از زمین بردارید و به خاک بسپارید و قبر مرا باید خود شما حفر کنید. اگر یک نفر را کمک بگیرید تا اینکه پنج نفر بشوید که حفر قبر و دفن جسد من آسان تر گردد، از قبر من به وسیله آن شخص فاش می شود و همه خواهند فهمید که قبر من در کجاست. ولی شما چهار نفر چون از مردان برجسته هستید می توانید راز قبر مرا حفظ نمایید و افشا نکنید تا در آینده کسی در صدد بر نیاید قبر مرا نبش کند و استخوان‌هایم را از خاک بیرون بیاورد. من نمی دانم که موضع قبر مرا در کدام منطقه انتخاب خواهید کرد و در چه ساعت از روز یا شب قبر مرا حفر خواهید نمود و تصور می کنم بهتر این است که قبل از مرگ من قبر را حفر کنید و آماده نگاه دارید تا بعد از مرگ من بر اثر شتاب یا پرتی حواس دچار اشتباه نشوید و مردم به موضع قبر من پی نبرند. بعد از اینکه من مردم و خواستید جسد مرا از اینجا بیرون ببرید و دفن نمایید، بهتر آن که یکی از خدمه خود را از نظرها پنهان کنید و بگویید که فوت کرده و جسد مرا به عنوان اینکه جسد اوست از اینجا خارج نمایید تا اینکه تولید کنجکاوی نکند. بعد از اینکه مرا دفن کردید هیچ نوع نشانه روی قبر من نگذارید، ولو برای اینکه خود شما قبر مرا در آینده پیدا کنید، زیرا نشانه مزبور ممکن است جلب توجه کند و دیگران قبر مرا پیدا نمایند و ارزش انسان به عملی است که در زمان حیات به انجام رسانیده نه قبر او. اموالی که من دارم عبارت است از چیزهایی که سایر سکنه این شهر دارند و من بیش از آنها ندارم. دارایی من عبارت است از یک خانه، یک مزرعه و یک باغ و در این شهر هر رئیس خانواده دارای یک خانه و یک مزرعه و یک باغ می باشد و شکر می کنیم که آیین ما ضامن رفاهیت تمام کسانی است که پیرو آیین ما می باشند و ما در تمام کشورهایی که باطنی ها زندگی می کنند بین آنها یک فقیر محتاج نداریم و هر کس دارای خانه است که در آن سکونت می نماید و مزرعه است که در آن می کارد و محصولش را صرف غذای خود و زن و فرزندانش می کند و همچنین دارای باغی است که او و زن و فرزندانش از میوه های آن تناول می نمایند و مازادش را به فروش می رسانند یا خشک می کند که در فصل زمستان مورد استفاده قرار بگیرد. در جاهایی که باطنی ها زراعت نمی کنند مشغول پرورش دام هستند یا اینکه با صنعت معاش خود را تأمین می نمایند و در هر نقطه که یک باطنی سکونت دارد مشغول کاریست مفید که از آن بهره مند می شود و معاش خود و عائله اش را تأمین می نماید و دست نیاز به سوی دیگران دراز نمی کند. ما نه فقیر داریم نه توانگرانی چون خواجه نظام الملک که هزارها قریه داشت و معلوم است که آنها را از چه راه به دست آورده بود، زیرا انسان نمی تواند از راه کار هزارها قریه به دست بیاورد. آنچه من دارم و به اندازه دیگران است، بعد از مرگ من باید بین وراثم طبق قانون ارث تقسیم گردد و من نه میل دارم یکی از آنها بیش از حق خود بگیرد و نه یکی کمتر دریافت نماید. من از روزی که در علموت سکونت کردم، نه فقط برای رونق کشاورزی اینجا کوشیدم، بلکه سعی نمودم که اینجا یک مرکز بازرگانی باشد و اکنون که مرگم نزدیک است، با خوشوقتی مشاهده می کنم علموت یکی از مراکز بزرگ بازرگانی است و ما بزرگترین صادر کننده دارو در سراسر جهان هستیم و تمام کشورها از ما دارو خریداری می نمایند و اطباء و بیمارستان ما آنقدر شهرت دارد که از تمام دنیا بیماران صعب العلاج را به علموت می آورند تا در اینجا مداوا شوند. ما آنقدر زیتون داریم که سکنه کشورهای استراباد و تبرستان و گیلان و قومست و حتی ری با روغن زیتون ما غذا طبخ می نمایند و همچنین آنقدر برنج و دام داریم که می توانیم سکنه قسمتی از کشورهای دیگر را با برنج اینجا سیر نماییم و از دام علموت گوشت آنان را تأمین کنیم. بعد از مرگ من شما باید بکوشید که رونق بازرگانی علموت بیش از امروز شود و نگذارید این فراوانی و رواج از بین برود. در زندگی من دو دوره وجود داشت و دارد. اول دوره‌ای که قبل از روز قیامت القیامه سپری شد و دوم دوره بعد از آن روز. در دوره قبل از قیامت القیامه هم من مصروف بر این بودم که بتوانم وسائلی فراهم نمایم که ما قادر شویم کیش خودمان را که پنهانی بود آشکار نماییم. من می دانستم کیشی که پنهانی باشد عالمگیر نخواهد شد و پیوسته در معرض خطر معدوم شدن است. من فهمیدم هیچ دینی وسعت نیافت مگر اینکه خود را آشکار کرد. لیکن ما آنقدر ضعیف بودیم که اگر خود را آشکار می کردیم در چند روز یا چند هفته نابود می شدیم. این بود که من متوجه شدم برای اینکه ما بتوانیم کیش خود را آشکار نماییم باید قوی شویم و تحصیل قدرت هم جز به وسیله رزم‌آزمایی امکان ندارد. قبل از من کیش ما پیشوایان متعدد داشت و بعضی از آنها از حیث زهد و ورع و پرهیز از منهیات از بزرگان دنیا بودند، ولی توجه نداشتند برای اینکه کیش ما توسعه پیدا کند باید نیرومند گردد و قوی نخواهد شد مگر اینکه ما از راهی برویم که همه اقوام جهان رفتند و خود را قوی کردند. آنها تصور می نمودند که کتاب و بحث برای توسعه کیشی چون کیش ما که سلاطین و امرای تمام کشورهای ایران کمر به محو آن بسته بودند کافی است و با اینکه به چشم خود می دیدند که سلاطین و امرای ممالک ایران هزار هزار از ما را چون گوسفندان در سلاخ خانه به قتل می رسانند، بدون اینکه بتوانیم اقدامی برای دفاع از خود بکنیم باز قدمی مؤثر و مفید بر نمی داشتند و باز می پنداشتند که کتاب و بحث برای توسعه یک کیش پنهانی چون کیش ما که حتی جرأت نداشتیم آن را بروز بدهیم کافی است. خلفای بغداد و سلاطین و امرای ممالک ایران ننگین ترین تهمتهای ناروا را به ما می زدند و ما نمی توانستیم یک کلمه جواب بدهیم چون قدرت نداشتیم از بیغوله هایی که در آن پنهان می شدیم بیرون بیاییم و بگوییم تهمتهایی که به ما می زنند ناروا می باشد. اولین اشکال که در راه من قرار داشت این بود که همکیشان خود را با خیش هم فکر کنم و به آنها بفهمانم که کیش ما باید قشون داشته باشد و قشون ما باید از بین خود ما به وجود بیاید. زیرا نسبت به ما کسی دلسوزتر از خود ما نیست. وقتی می گفتم که ما باید قشون داشته باشیم، همکیشان ما حیرت می کردند و می گفتند مگر ما می خواهیم برای جهانگشایی برویم که باید دارای قشون شویم؟ به آنها می گفتم چگونه شما به سلاطین و امرای سلجوقی حق می دهید که قشون داشته باشند تا ما را به قتل برسانند، اما موافقت نمی کنید که ما قشون داشته باشیم تا بتوانیم از خود دفاع کنیم و نگذاریم که سلاطین و امرای سلجوقی از جمله خواجه نظام الملک ما را قتل عام کنند. آنقدر گفتم تا اینکه همکیشان ما منظور مرا ادراک کردند و دانستند که ما باید دارای قشون شویم، و چون شماره ما زیاد نبود، من دانستم که تمام مردان ما مثل مردان صدر اسلام می باید سرباز شوند و هیچ مردی نباید از کار سربازی مستثنا گردد. من متوجه شده بودم که ارزش سرباز بسته به تمرین جنگی اوست و لازمه ی تمرین جنگی هم دارا بودن جسم نیرومند و بازوان توانا می باشد. موسیقی